تحریم ظالمانه توسط استکبار جهانی قرار گرفتیم و انواع و اقسام فشارها رو برای ملت ایران به وجود آوردن، اما ملت رشید و بزرگ و فهیم ایران در طول سالهای متمادی نشون دادن که تحریم نمیتواند اونها رو از پا در آورد و قطعا همه مسئولین امر دستگاه‌های حاکمیتی وظیفه دارند در برابر این حرکت مذبوحانه دشمن قدم به میدان بگذارند و با همه توان به مبارزه برخیزند. خب امسال رو هم مقام معظم رهبری در ادامه سال گذشته که سال تولید هم نهاده بودن، رونق تولید، امسالشون این سال رو به نام سال جهش تولید نامگذاری کردن. شرایط اقتصادی به گونه ایست که بازار مسائل مختلف اقتصادی هم از تولیدات، صنایع، کشاورزی و امثال ذلك بایستی که مورد حمایت و اهتمام مسئولین هم قرار بگیرن که چرخهای تولید آنگونه ای که شایسته این ملت هست به چرخش درآید. بازدید از این مراکز تولیدی و صنعتی چند فایده دارد. اولا مسئولین امر رو به مشکلات اونها از نزدیک واقف میکنه و متوجه میشوند که در سر راه صنایع و تولید کشور چه موانعی و چه اشکالاتی هست. ثانیا اینکه درد دل نیروی کار رو که نیروی اصلی محرکه تولید و اقتصاد کشور هستن میشنوند و در جهت رفع مشکلات اونها در حدی که مقدور باشه بایستی که قدم بردارن. و سوم اینکه از لحاظ مسائل حقوقی و قضایی دستگاه قضایی میتواند تو این عرصه کمک بکنه و آنچرا که وظیفه ذاتی قوه قضاییه هست بتوانند در رفع مشکلات مراکز تولید و کارخانجات و کلن بازار اقتصاد گام برداره. و این اهداف اهدافی است که الحمدلله در این دیدارها به دست می آید. خود بنده که امروز از یکی از مراکز صنعتی بازدید داشتم، خب هم به حمدالله انگیزه و اون عشق و علاقه‌ای که هم مدیران، مهندسین و کارگران در عرصه صنعت دارن، انسان میتونه اونها رو ببینه از نزدیک و تشویقشون بکنه.
بله.
و همین که مشکلاتی رو که دارن انسان بشنود و در رفع مشکلات قدم برداره.
بله.
دستگاه قضایی خب مسئولیت اقتصاد کشور رو عهده‌دار نیست.
بله.
اما در کنار دولت که مسئول اقتصاد کشور هست میتواند کمک کننده به دولت باشه. از زمانی که مقام معظم رهبری از 2-3 سال قبل از این شورای عالی اقتصاد رو با حضور سران سه قوه تشکیل دادن و سیاست‌های خودشون رو اعلام کردن و این شورا هم به دنبال رفع این مشکلات هست، در کنار دولت و هم قوه قضاییه و هم قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی بایستی که توان خودشون به کار گیرن. ما در این زمینه هم میتوانیم پرونده هایی رو که مراکز تولیدی یا احیانا مدیران اقتصادی دارن اینها رو به گونه ای ساماندهی بکنیم که اثر منفی در تولید نداشته باشه.
بله.
و هم میتوانیم حلقه ربطی باشیم بین دستگاه های تولیدی و کارخانجات صنعتی و بخش های مختلف اجرایی، مخصوصا دادستانی کل کشور به لحاظ جایگاه و وظایف و مسئولیت هایی که داره، هم در حوزه بانک ها به عنوان عضو شورای پول و اعتبار.
بله.
هم به عنوان اینکه در بخش های دیگری میتوانه تأثیر گذار باشه، خب ما اهتمام لازم رو بایستی که به کار ببریم و لازمه این کار اینه که ما ارتباط مستقیم با این مراکز و با صاحبان صنایع داشته باشیم و لذا من هر جایی که امکان داشته باشه برام مقدور باشه، واقعا نه اینکه امروز به عنوان یک امر نهادین این کار انجام شد، در طول این 2 سال اخیر ما همه توانمون رو در دادستانی کل به کار بردیم. در سراسر کشور بیش از 1000 و اندی کارخانجاتی که مشکلات داشتن، ما توانستیم با ورود به عرصه مشکلات اونها رو شناسایی بکنیم و در حدی که برای ما مقدور بود بتوانیم کمکشون بکنیم. نکته دیگری که به نظر من مورد اهتمام باید قرار بگیره، معمولا کارخانجات 100% اونها یک سری مشکلات پولی را دارن و احیانا در ارتباط با بانک ها مشکلاتی دارن و لذا در این جهت هم باعثی که کمکشون کرد. معوقاتی دارن به لحاظ شرایط اقتصادی و به لحاظ شرایط تحریم و خصوصا اخیرا هم به لحاظ شرایط کرونایی، قطعا اینها یک سری آسیب هایی بهشون وارد شده. ما نباید بگذاریم به هیچ وجه چرخ کارخانه و مراکز تولیدی به خاطر ارتباط بدهی هایی که با بانک ها دارن خدای نکرده مؤثر باشه و متوقف بشه. من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع رو مطرح کردیم و مصوبه ای رو خوشبختانه در شورای پول و اعتبار گذروندیم که بانک ها به هیچ وجه نباید در راستای مطالباتی که از صاحبان صنایع و مراکز تولید دارن، اگر احیانا اونها رو توقیف کردن یا احیانا اونها رو تملک کردن، به هیچ وجه نبایستی که در تولید اثرگذار باشه.
یعنی کارخانه نباید تعطیل باشه،
کارخانه بچرخد، کارگر سر کار باشه، تولید کشور رونق پیدا بکنه و بانک ها هم البته به حقشون برسن. منتها با شرایط جدیدی که در کشور ما داریم بایستی که حتما بانک ها مساعدت و کمک بکنن. و من در همین جا عرض میکنم هر بانکیه که احیانا تو این زمینه بتونه کمک بکنه واقعا یک امتیاز گرفته و هر صاحب صنعت و مدیر تولیدی اگر چنانچه مشکلی دارد و مراجعه به بانک کرده و بانک ها مساعدت نمی کنن، حتما به مراجع قضایی مراجعه کنن بر اساس مصوبه ای که شورای پول و اعتبارم گذرونده. اگر بانک ها تخلف کردن قطعا ما تعقیب خواهیم کرد و به اونها برخورد قانونی خواهد شد
انشالله.
و لذا مراجعه کنن به دادستانهای ما، به رؤسای دادگستری ها مراجعه بکنن. ما در توان آنچه که در توان دستگاه قضایی باشه در این شرایط حساس همه وظیفه و تکلیف خودمون رو در این جهت میدانیم که تولید رو کمک بکنیم، کارخانجات رو مساعدت بکنیم و اجازه ندهیم که خدای نکرده این مشکلات موجب تعطیلی کارخانجات و یا بیکاری کارگران بشه.
خیلی متشکرم جناب منتظری. یه سوالی درباره دادستانی به عنوان ورود او به عنوان مدعی العموم به حوزه‌های مختلف مطرح میشه، اینی که ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به عنوان دفاع از حق مردم تا کجاهاش مدعی العمومی و دفاع از حق مردم هست و کجاها میشه تداخل وظائف قوا؟ این مرزها چقدر مشخصه؟ گاهی مردم گلایه وقتی میکنن از شرایط زندگیشون، میبینیم که این شرایط زندگی برمیگرده به سیاست‌هایی که به دستگاه قضایی برنمیگرده. بنابراین دادستانی به عنوان مدعی العموم میتونه توی این حوزه ورود کنه یا نه توی این حوزه غیر مستقیم ورود میکنه؟
ببینید، یه مواردی هست که اینها رو دستگاه قضایی به عنوان تکلیف و وظیفه ذاتیش باید ورود پیدا بکنه. منتها ما تاکیدمون این هست، من هم در مصاحبه ها گفتم، در سخنرانی ها میگم، در ملاقات با مدیران اجرایی میگم آقا در مرحله اول وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که بیان در راستای وظایف و تکالیفی که دارن باید بیان این اقدامات رو انجام بدهن و اگر این اقدامات انجام نشود در حقیقت نتیجه و خروجی آن تضییع حقوق عامه است. و از اون طرف وظیفه قانونی قوه قضاییه هم در قانون اساسی تعریف شده هم در قوانین عادی تعریف شده که وظیفه قوه قضاییه صیانت و احیای حقوق عام است. منتها حقوق عام به لحاظ گستردگیش و به لحاظ تنوعش هر کدام از اونا اقتضای خاص خودشو داره. هر جایی که لازم باشد با تذکر، با تشکیل جلسه با مسئولین اجرایی ما سعی میکنیم برای اینکه این حقوق عام احیا بشود. اگر چنانچه احیاناً با تذکر و نشست و مذاکره نتوانیم این مشکل را حل بکنیم، قطعا ورود پیدا خواهیم کرد و یه دادستان ها وظیفه دارد ورود پیدا بکنن و با متخلفین برخورد بکنن.
خیلی متشکرم جناب منتظری. شب گذشته حضرت آیت‌الله رئیسی صحبتی بود کردن در باره مبارزه با فساد، به طور جدی گفتن ورود میکنه به این عرصه و حتی از قانون حمایت از سودزنان هم دفاع کردن و گفتن که ما دفاع میکنیم از کسانی که فساد رو افشا بکنن، حمایت میکنیم از اونها و بایستی در کنف حمایت دستگاه قضایی قرار بگیره. این سازوکار حالا البته هنوز قانونش تصویب نشده، اما این امید میره با وجود مطالباتی که در مجلس 11 هم شکل گرفته همچین اتفاقی تو مجلس بیفته. با چه سازوکاری بایستی این قانون تصویب شه و قاعدتا طراحی اولیش هم بایستی دستگاه قضایی بکنه که این حمایت بایستی چگونه صورت بگیره، که ما اگر شخصی فسادی رو افشا کرد هم حمایت بشه ازش و هم اینکه به نوعی مردم پاسبان حقیقی شرایط عمومی کشور باشن برای جلوگیری از فساد.
ببین در خصوص مبارزه با فساد و احیانا استفاده از کسانی که اطلاع رسانی میکنن، ما فاقد قانون نیستیم،
یعنی قانون ضعف قانون نداریم.
اجازه بفرمایید، ما امروز نمیتوانیم بگیم چون قانون نداریم این وظیفه و تکلیف رو بخوایم به زمین بگذاریم. البته ممکنه که یک لایحه قانونی و یا قانون مصوبه با عنوان خاص داشته باشیم، اما در مجموع قوانینی که ما داریم در حوزه‌های مختلف به گونه ایست که این وظیفه و تکلیف رو متوجه همه میکنه. قانون اساسی در اصل هشتمش به صراحت میگه امر به معروف و نهی از منکر، مردم از دولت، مردان دولت از مردم. اینا یک چیزیست که کاملا در قانون اساسی تعریف شده. قانون امر به معروف و نهی از منکر رو ما داریم و در همین راستا وظیفه و تکلیف هر شهروند وظیفه شناسیست که اگر چنانچه جایی جرمی رو مطلع شد این رو به مسئولین و مقامات مسئول اطلاع بده.
نه میشه رسانه‌ایش هم کرد آقای منتظری؟
نه ببینید، با رسانه‌ای کردن ما ببینید بحث رسانه‌ای کردن دو جوره. گاهی این که صرفا میان یه اطلاعی میدن که آقا در فلان دستگاه در فلان جای مفاسد اینچنینی هست، مثل همین گزارشاتی گاهی از اوقات در تلویزیون ما میبینیم، میرن خبرنگار در صحنه کار یه سری مسائل رو منتقل میکنه تصویری صوتی، خب مسئولین این را میبینن و میرن دنبال میکنن که مشکل کجا بوده. ما از این موارد بسیار استفاده کردیم. گاهی از اوقات مسئله اطلاع رسانی به گونه ایست که ممکنه یک فردی در مظان اتهام قرار بگیره. وقتی که این چنین شد، ما تا زمانی که اتهام یک فردی در دادگاه صالح رسیدگی نشده و حکم قطعی صادر نشده، حق نداریم حیثیت و آبروی افراد رو ببریم. ما این یک مرز خیلی دقیقی داره که مردم هم اونهای دلسوز هستن، اونهایی که واقعا اطلاعاتی دارن، در مرحله اول مسائل رو منتقل بکنن، منعکس بکنن. من دو شب قبل از این در یه مصاحبه تلویزیونی گفتم هم ما در دادستانی کل، هم سازمان بازرسی، هم قوه قضاییه، درگاه ها و شماره تلفن های خاصی داریم که مردم میتونه اطلاعاتشو منتقل بکنن، این اطلاعاتو منتقل بکنن، پیگیر هم بکنن. اما اینکه بیان یک مرتبه یک اتهامی رو به یک فردی بدون اثباتش در فضای مجازی مطرح بکنن و آبرو و حیثیت حذف بشه، این نه شرعا جایزه، نه اخلاقا و نه عرفا و نه از نظر قانونی درسته. اینجا این مرز بسیار حساس و مهمی هست که ما از یک طرف قطعا باید برای کسانی که اطلاع رسانی میکنن یک چارچوب امنی قرار بدیم که اگر کسی آمد از فسادی گزارش داد و فسادی رو کشف کرد و به اطلاع رسون، این در امنیت باشه، شغلش، حیثیتش، کارش در امنیت باشه. از اون طرف بایستی که کسانی که اطلاعات رو داره و میخواد منتقل بکنن به گونه باشه که حد که حیثیتی از کسی نشه.
این چارچوب هم وجود داره.
ببین قانون تصریح داره. وقتی که یک فردی متهم هست، حتی پرونده اتهامی در دستگاه قضایی داره، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده نبایستی که افشا بشه هویت او، عنوان جرم او نباید افشا بشه. بله وقتی که رفت و در حال مراحل و فرایند رسیدگی طی شد و فردی محکوم شد به حکم قطعی، اونجا دیگه نامش، مشخصاتش افشا بشه هیچ اشکال نداره.
فهمیدید چارچوب باید تعیین بشه؟ چارچوب داریم برای حفاظت از کسی که این کار رو انجام میده، یعنی مثلا به دادستانی مراجعه میکنه؟
قانون خاصی اگه نداشته باشیم، حداقل اینه که ما یه سری کلیاتی داریم که از اون کلیات میتوانیم استفاده بکنیم.
درسته.
و همین که من ببینید اینجا من عرض میکنم، اگه فردی واقعا اطلاعات خاصی دارد برای اینکه بتواند کشف جرمی بکنه، حتما بیاد این کار رو انجام بدهد.
بله.
اولا نامه بنویسه، تماس بگیره، اطلاعات مستند رو ارائه بدهد. اگر احیانا یه وقتی عارضه‌ای برای پیش اومد و کسی خواست مانع ایجاد بکنه برای او، قطعا میتونه مراجعه کنه و تحت حمایت دستگاه قضایی.
خیلی متشکرم جناب منتظری، بینامت سپاسگزارم. فقط تو این چند روزه جناب عالی مصاحبه‌های مختلفی کردید، آیا نکته‌ای هست که تو مصاحبه های چند روز گذشته تون نگفته باشید و یا خبری، اتفاقی یک کار تازه، یک کار جدیدی که قرار تو دستگاه قضا اتفاق بیفته و از این طریق اتصال رو اطلاع رسانی بفرمایید، یعنی برای اولین بار بخواید مطرح بفرمایید؟
نه، چیزی که اولین بار باشه عرض کردم که ما چیز خاصی نداریم.
خیلی متشکرم جناب منتظری، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. شبتون بخیر. خداحافظ. ساعت 21:41.45 است. شما رهگفت رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. سامانه پیام کوتاه ما 30,036.37. پیام های متعددی رو از سوی شنوندگان عزیز جلوی چشمم هست. ممنونیم که حساسیت نشون میدید به موضوعاتی که مطرح میشه. اشاره کردید به حمله گرگان تیزدندان به کارخانجات و شرکت های تولیدی جناب شریفی تبار از جهرم که اشاره کردید و پرسیدید که قوه قضاییه چه سلاحی داره. حالا ما اینو با یه ادبیات دیگری از آقای منتظری پرسیدیم. پرسیدید که چطور میشه سوت زد و جانش شخصی سوت بزنه و جانش در خطر نباشه. این رو هم از آقای منتظری پرسیدیم و پاسخش رو ازشون گرفتیم. خدمتتون عرض کنم که اشاره کرد به وضعیت سخت معیشتی و اینکه دستگاه قضایی تا کجا میتونه ورود کنه و رسیدگی به این قضیه بکنه. این رو هم آقای منتظری برای ما باز کردن، حالا در حد اختیارات دستگاه قضا و دادستانی کشور. ممنونیم که به موضوعات برنامه به موضوع برنامه واکنششون میدید و پرسش اگر دارید تا دقایق پیش رو انشاءالله رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور روی خط ارتباطی ما خواهند اومد. هم تو که میدونید یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین هست. یه تفاوتی نظارت قوه قضاییه با مجلس داره. مجلس نظارت بر حسن اجرای اموره، یعنی همه چیز، اما دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین هست. ابزار این نظارت یکیش سازمان بازرسی است و رئیس محترم این سازمان جناب آقای درویشیان. خدمتتون سلام میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و گرامی داشت هفته قوه قضاییه و تبریک عرض میکنم
زنده باشین شما.
کرامت و سعادت حضرت معصومه سلام الله علیهم.
خیلی متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم هر دو مناسبت رو، هم دهه کرامت و هم هفته قوه قضاییه، براتون آرزوی سلامت و سعادت و تندرستی میکنیم و انشالله بهروزی. آقای درویشیان، اولین ارتباط شما با رادیو است اگر اشتباه نکنم، درست عرض میکنم؟
بله بفرمایید.
تا به حال سعادت نبود که خدمت شما باشیم تو رادیو اقتصاد. فکر میکنم اون چی که به سازمان بازرسی کل کشور برمیگرده یه قدری این بدنه این سازمان به حوزه های مردمی نزدیکتره. این که مثلا کارگران تظلم خواهی میکنن و در باره دستمزدشون گلایه میکنن از شورای عالی حقوق دستمزد زدکار و رئیس قوه قضاییه به شما میسپره این کار رو، این که در یه حوزه یه چالشی به وجود میاد دادستانی به او اعلام میکنه، شما رو معرفی میکنه به عنوان یک ابزار نظارت، مشخصا مجموع اقداماتی که صورت دادید آقای درویشیان در این زمینه چقدر کمک کرده به حوزه تولید، به ویژه بازدید امروزی که جناب علی انجام دادید با ادای تولیدی مشکلاتی گفتید مشکلات خودشون رو برای پیگیری از دستگاه اجرایی اعلام بکنن.
بله، عرض شد که همطور که استحضار داری بر اساس اصل 174 قانون اساسی،
بله،
سازمان بازرسی دو تا مأموریت داره، یکی نظارت بر حسن جریان امور،
بله،
و دوم اجرای صحیح قوانین در همه دستگاه های اداری و نهادها و
بله
آنچه که در واقع در قانون تشکیل سازمان به اون تصریح شده.
درست.
یکی از رویکردهای ما در انجام این وظیفه نظارتی و پیگیری حسن جریان امور توجه به مسائل اصلی کشور و دغدغه عمده مردم که امروز در رأس اونها مسائل اقتصادی و معیشتی است.
بله.
و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن امروز تولید یک امر مهم و یک عبادت و یک جهاد هست و امسال که سال جهش تولید هست ما
شاید بیش از 250 برنامه بازرسیمون رو در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیش بینی کردیم که بخشش الان در حال اجرا هست، از جمله در امور بانکی، مالیاتی، رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه و همچنین توجه به مشکلات شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری. ما دفتری رو در سازمان بازرسی کل کشور از سالهای قبل ایجاد کردیم تحت عنوان دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید که به دلیل اهمیت موضوع این رو اخیراً ما ذیل در واقع حوزه ریاست سازمان قرار دادیم که توجه بیشتری بهش بشه. در سال گذشته و سه ماهه امسال اقدامات فراوانی در پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی انجام دادیم. بازدیدهای هم بنده هم همکاران داشتیم، هم در سفرهای استانی، هم امروز که شما خبرش رو تعقیب کردید. خب امروز یکی از در واقع واحدهای بزرگ تولیدی، اون هم در حوزه های هایتک و اساسی کشور بود که مشکلاتی رو مطرح کردن که البته از قبل از بازدید هم ما بررسی مشکلاتشون رو در دستور کار داشتیم، پیگیری هایی هم شده بود که امروز از نزدیک هم مشاهده کردیم و حتما پیگیری میکنیم و همچنین موارد دیگری که در واقع دچار مشکل هستن، خصوصا در این شرایط فعلی سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه‌ای که ما هستیم، قطعا باید به بخش تولید که تنها راه برون رفته از این چالش های هم اشتغال هم از کنم که کاهش مشکلات معیشتی مردم هست، باید کمک کرد و ما تمام هممون رو گذاشتیم امسال در پیگیری مشکلات حوزه های تولیدی که حالا نمونه هایش رو شما اشاره کردید، مثل بحث های کارگری، بعضی از واحد های تولیدی که من حالا اگر فرصت بود موارد و مصادیق این عرض کنم که اقداماتی که کرده میپردم.
آقای دکتر دبیشم، میشه خواهش کنم به حوزه کارگری ورود کنیم؟ چون از دکتر رئیسی دستور دادن و کارگران هم از اون روزی که ایشون دستور دادن به کرات در نه فقط برنامه ما، در برنامه های مختلف میگفتن که این مطالبه به حق ما به کجا رسید، سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد، به چه نتیجه رسید. یه اعلامی شد 5% افزایش حقوق برای حقوق حداقل حقوق دستمزد کارگران، اما این مطالبه تقریبا از سوی کارگران هر روز از سوی ما خواسته شده. اگه ممکنه اینو مشخصا بفهمید به کجا رسید. اگر مورد دیگه ای هست که به نوعی مستقیم به معیشت مردم برمیگرده، کمک به بهبود وضع معیشت مردم با ورودهای سازمان بازرسی کل کشور، مثلا بحث خودرو که مفاصلی پیشتر داشت اتفاق افتاد، این راه اگه ممکنه به صورت مصادیق بفرمایید.
بله، ارشد که موضوع کارگری، خب در جریان هستید که خب طبق قانون باید بر اساس نرخ تورم سالانه که بانک مرکزی اعلام میکنه هم حقوق کارکنان دولت هم کارگری افزایش پیدا بکنه، اما به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود از خودم که منابعی که هم برای کارکنان دولت که میدونید حد اکثر 15% افزایش پیدا کرد و هم کارگری که خب با پیگیری هایی که صورت گرفت، گرچه انتظار کارگران عزیز بیش از 26% هست، حدود 40-41.5% بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی هست، اما واقعا مشکلات فراوانی اگر بخواد در اون حد افزایش پیدا بکنه هم موجب بیکاری خیلی عظیمی از کارگران میشه و هم توان پرداخت و هم موجب افزایش تورم و گرانی های بیشتر میشه. یعنی هر درصدی که افزایش پیدا بکنه از اون وقت ما معتقدیم که صرف افزایش پایه حقوق مشکلات کارگری رو حل نمیکنه، باید به مسائل در واقع تأمین اجتماعیشون، یعنی حالا بحثای عرض کنم که مزایایی که در جاهای دیگه پرداخت میشه به اونها توجه بشه، پرداخت بشه. ما جلسات متعددی رو هم با نمایندگان کارگران، هم کارفرمایان، هم با بعضی از اعضای شورای عالی کار از جمله وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر سمت، سرپرست وزارت سمت داشتیم. نهایتاً با پیگیری هایی که صورت گرفت،
بله،
5% حداقل حقوق که فکر میکنم با ساعتها جلساتی که قبل از ورود ما برگزار کرده بودن نهایتاً به 21% رسیدن. البته نمایندگان کارگران امضا نکردن، ولی به هر صورت این مصوب شد 21%. با پیگیری هایی که صورت گرفت 5% بعد حداقل حقوق اضافه شد و 200,000 تومان هم همونطور که اطلاع دارید به حق مسکن اضافه شد.
درست.
البته قولی که به ما دادن شورای عالی کار، گفتن در 6 ماهه دوم ما باز بازنگری میکنیم.
بله، شما پیگیری میفرمایید آقای دلیشان.
بله حتما بازنگری میکنیم مجدد، بنای بر افزایش داریم. به ما یه همچین قولی دادن که در 6 ماهه دوم باز مجدد این رو بازنگری میکنیم.
انشالله یادشون نره آقای دکتر.
انشالله. در حوزه خودرو هم استدار دارید که خب تو این 2 سال اخیر تا قبل از ورود سازمان شورای رقابت تقریبا کنار گذاشته شده بود.
بله.
از قیمت گذاری میدونید طبق قانون محصولاتی که انحصاری هست،
بله،
که تولیدات ایران خودرو و سایپا و بعضی از شرکت های دیگه انحصاری هست تو ایران و لذا مشمول قیمت گذاری شورای رقابت میشه.
درسته.
شورای رقابت رو تقریبا کنار گذاشته بودن با پیگیری هایی که صورت گرفت، مذاکرات که شد.
بله.
شورای رقابت در واقع وارد عرصه قیمت گذاری شد که ملاحظه میفرمایید قیمت گذاری هم اعلام شد.
بله.
و البته خب مشکلاتی ما در حوزه تولید داریم.
درسته.
که خب بخشش با پیگیری هایی که صورت گرفته، خود خودروسازان پیگیری کردن، دولت پیگیری کرده، ما هم دنبال کردیم، بخشش مرتفع شده ولی بخشش همچنان باید پیگیری بشه که حل بشه. خوشبختانه تولید خودرو توسط ایران خودرو امسال تو این 3 ماه اول نسبت به مشابه سال گذشته 18% افزایش داشته.
درست.
و سایپا هم افزایش نداشته اما مشابه سال 3 ماه سال قبل تولید داشته. تعهداتی هم که دارن به ما گفتن که ما این تعهداتمون رو تا پایان سال انجام میدیم. یه 25,000 در جریان هستید که به صورت قرعه کشی. خب قبل از این داستان شیوه در واقع عرضه خود رو مورد اعتراض ما بود که به این شکل فعلا اصلاح شده، حتی 50% هم که قرار بود قبل از قرعه کشی دریافت بشه به علت اعتراضاتی که مردم داشتن پیگیری شد که اون هم حذف شد که بعد از قرعه کشی ظرف 48 ساعت واریز بکنن که اقدام صورت گرفت.
بله.
و بخشی هم از خودروهای تولیدی که کف پارکینگ هست به خاطر اینکه یکی دو قطعه کم داره، بخشش هم در گمرک داریم پیگیری میکنیم و خود خودروسازان دارن پیگیری میکنن که اینها انشالله آزاد بشه بیاد.
بله.
اون هم رقم قابل توجهی بالای 40,000 خودرو هست که اگر این قطعات سریع بیاد و در اختیار
بخش از تقاضای بازار رو پوشش خواهد داد.
برخی از تقاضای بله.
آقای دکتر دریشان، من فرمایشتون کاملش، من سوالم رو مطرح کنم بفهمید، خواهش میکنم. نگفته بود
ارسابت که ما به جد پیگیر موضوع هستیم.
بله.
مکاتبات متعددی از علل این نابسامانی بازار خودرو، راهکارهای رفع این نابسامانی و مشکلاتی که خودروسازا دارن، قطع سازها دارن، بحث تأمین ارزششون، بحث تأمین مالیشون، مشکلاتی که داشتن، راهکارهایی که لازم بوده، ما طی گزارش‌های مفصل و هشدارهای لازم به دستگاه‌های زیرابت از جمله وزارت سمت و مسئولین عالی کشور ارائه کردیم، بخشش توجه شده و باید حتما پیگیری بشه، انشالله مشکلات باقی مونده هم مرتفع.